اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله یک نکته‌ای که باقی ماند ولو با اشاره صحبت کردیم، در کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه و جمعی از اعلام هست که نظری که روی فعلی چه واجب چه غیر واجب واقع میشه، یوجب تقیید الواجب، تقیید، و یوجب اشتراطه به شرط. وقتی نذر کرد حجر و ماشیان، عمل مطلوب عبارت می شود، عمل راجع عبارت می شود از حج ماشیان، دیگه طبیعت مطلوب نیست. وقتی شرط گذاشت خود شخص مکلف محشی را، مشروط میشه راجح، غیر مشروط راجح نیست. این بیانی است که آیون دارد. ولذا میفرمایند در اینجا اگر نذر کرد حج به جا بیاره، ما وجب علی عهدتهی و ما سهمن، حج مقید به مشیه، نه حج مقید به غیر مشی. اینجا یه بحثی داره و اون این که در خود تقیید، در بحث مطلق و مقید اصول، این معنا رو اونجا متعرض میشن که اگر یک دلیل مطلقی داریم مثل اکرم عالمن و بعد دلیل مقید میاد اکرم العدول من العلماء، در تقیید کاری که دلیل مقید می کند عبارت از این است که این دلیل میاد طبیعتی که در مطلق هست، این طبیعت رو تبدیل می کنه به فرد خاص بر اساس تقیید، بر اساس قید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مراد جدی برای آمر و امر کننده طبیعت نیست، بلکه فرد خاصه. این میشه مراد جدی. اینو گفتیم دیگه، این در بحث تقییده. منتها یک نکته ای که وجود داره عبارت از این است که در تقیید، در مثل همین جا که ما گفتیم اکرم عالمن، اینجا حکم اکرام آمده رو جنس عالم، رو طبیعت عالم. وقتی آمد گفت اکرم عالم عادل را، یعنی در اینجا دو جزء پیدا میکنه، طبیعت هست به اضافه قید، درست شد؟ طبیعت هست به اضافه قید. ولذا ما میاییم و میگیم دلیل تقیید مدلولش عبارت از این است که باید خود طبیعت و عام در دلیل تقیید محفوظ باشه، یعنی یک هنر دلیل مقید التحفظ علی العام، تحفظ بر طبیعت، یعنی با حفظ طبیعت میاد قیدش میزنه به فرد و حسه. طبیعت محفوظه اما قید خورده به حسه. اگر در جایی ما دلیل مقیدمون درش تحفظ بر طبیعت نباشه، اینجا دیگه عام و مطلق به اصطلاح اینجا مقید و مطلق نیست، بلکه در اینجا متعارضین هستند. مثل اینکه بگه اکرم عالمن، بعد بیاد بگه اکرم عادلن. اکرم عادلن که طبیعت عالم درش محفوظ نباشه، اینجا این نتیجه چی میشه؟ اکرم عالمن با اکرم عادلن تعارض پیدا میکنه بالعموم من وجه، چون طبیعت درش محفوظ نیست. در دلیل تقیید حتما باید طبیعت محفوظ باشه. درست شد؟ خب طبیعت محفوظ باشه، من اگر قید رو نیاوردم، قید رو من نیاوردم، تخطی کردم از اتیان به قید، حج ماشیان نیاوردم، اینجا خلل و اشکالی که پیدا میشه در ناحیه تقیید پیدا میشه یا در ناحیه طبیعت؟ در ناحیه تقیید، یعنی اختصاص طبیعت به حسه مشکل پیدا میکنه، اما خود طبیعت علا اصلها باقی است. ولذا در مثل اکرم آل من رجحانی وجود نداره برای خود اکرام عالم، اگر اینکه اونجا قائل به رجحان بشیم، حالا خود عالم اکرامش رجحان داره، اما در مثل حج که خود طبیعت دارای رجحانه، خود طبیعت دارای رجحانه، اینجا نظر که آمد این طبیعت رو مقید کرد به حسه خاص و فرد خاص که فرد ماشیان هست، این وجوبه، این وجوب آمده. وجوب در اینجا و لزوم اتیان خورده به حج ماشیان. اگر من حج ماشیان به جا نیاوردم، منظور رو نیاوردم، متعلق نظر رو نیاوردم، اما طبیعتی که آوردم، طبیعت به اصل خودش باقیه، یعنی اصل رجحان باقیه. من نظر کرده بودم نماز شبم را در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بخوانم، مثلا این شب جمعه، حالا آمدم نماز شب خواندم، اما تو خانه خواندم، من عمل به نظرم نکردم، هنس نظر شده، کفاره هم باید بدم، اما نماز شبی که تو خونه خوندم از اون رجحان ذاتی خودش خارج شده، باطله، غیر صحیحه، کسی فتوا نمیده. اینجا هم همین جوره، اینجا من اگر تخطی کردم از قید، تخطی کردم از شرط، اتیان به مشروط نکردم، ولذا خلل در این حیث اتیان به مشروط لازم میاد، در این حیث اتیان به مقید لازم میاد، مقید واجب بوده بر من، نیاوردم، پس منظور رو نیاوردم. اما طبیعت عمل که خود حج بوده، طبیعت حجی که دلیل مقید آمده اختصاصش داده به قید، اینجا دلیل مقید میگه عمل تو باطل هست، یعنی منظور نیست، باطل به این معنا که اتیان به منظور تو نکردی و این منظور بر عهدت هست، میمانه، اما طبیعت جایی نمیره، طبیعت به رجحان خودش باقیه. وجوبی که از ناحیه نظر آمده بود و در اوفو به نظر این خودشو نشون میداد، الزام برای من درست میکرد، اون الزامو من بهش عمل نکردم، تخطی کردم، کفاره داره، به عهدم هست، قضا داره، به عهدم هست، اما خود طبیعتی که دلیل تقیید آمد اختصاصش داد به حسه و واجبش کرد با انتفاع وجوب یا با خلل در وجوب، خود حسه رجحانش کجا به جایی نمیره. و ما در تقیید هم گفتیم، این بیانی ما از سید و استاد رضوان الله علیه در بحث اصول هم اخیراً داشتیم، که در دلیل مقید اونجا تحفظ بر طبیعت محفوظه، هست، باید دلیل قید تحفظ بر طبیعت داشته باشه، تحفظ بر عام داشته باشه، یعنی در عین تحفظ عام این رو میاد اختصاصش میده به قید، ولذا عام در جایگاه خودش حفظ میشه و قرار داره. و در اینجا که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، خب ایشون کتاب فتواییه، آمدن گفتن در اینجا ولو حج رو راکبن انجام داده، حج ماشیان انجام نداده، عمل به نظر نکرده، منظور رو نیاورده، کفاره، قضا، همه اینا هست برای نظر، اما عملی که انجام داده به عنوان حج حالا راکبند یه قیت اجازه بفرمایید. بله ام داره امر ها خب. امر به حج هر سال شما دارید، شما هر سال را بیفتید برید مکه ام دارید، امر استحبابی دارید. بله ام داره. عنایت کنید راجح ذاتی که مرحوم صاحب عروه میگه، این رو این جهته. مرحوم صاحب عروه که آمده همین یک مطلب میگه، ایشون میفرمایند حتی قصد این، اگر ما بگیم قصد میخواد، اگر بگیم قصد میخواد، حتی قصد حج در اینجا محفوظ بوده در ضمن این نذر. این ضمنی که ایشون میفرماید اشاره به این مبنا داره. ضمن یعنی طبیعت در دلیل مقید محفوظه، باید محفوظ بمانه. اگر طبیعت محفوظ نمانه دیگه مقید و مطلق نیست، بلکه بر میگرده به متعارضین، با اون بیانی که عرض کردیم. بنابراین مرحوم صاحب عروه متوجه مبنا بوده و در بحث تقیید هم ایشون به همین معنا ملتزم میشه، ولذا این که ایشون میفرمایند هیچ مشکلی نداره، اتیان به نذر نکرده، بسیار خوب، اما این آمده حجش رو راکبن. خب راکبن یکی از افراد طبیعت بوده، به جا آورده، طبیعت رو آورده، خود طبیعت رو چانه جایی نمیره، سر جاش محفوظه، اما این طبیعت به مقتضای نذر اختصاص پیدا کرد به فردی به عنوان وجوب، اینو به جا نیورده، کفاره داره، قضا داره، تو سرش هم میزنیم، اما طبیعت که اتیان کرده صحیحه، و این صحیح هم که ایشون میفرمایند برش اثر بار میشه که اشاره کردیم، الانم میگیم اثر برش بار میشه، ولذا ایشون آمدن تنظیر کردن. دو جا تنظیر کردن ایشون، یکی آمدن تنظیر کردن به صوم، شخص میاد کفاره روزه بر عهدشه، در خصال کفاره اختیار کرد صوم 60 یوم را، این صوم باید متوالی باشه، این 10 روز به جا آورد صوم، ولش کرد، صوم به جا آورده، توالی نداشت. خب اینجا بعدن هم دوباره بخواد این کفاره رو انجام بده، این 10 روزی که روزه گرفته به درد کفاره دیگه نمیخوره، اما فی نفسه این صوم باطله یا صحیحه؟ مرحوم صاحب عروه میفرماید اینجا هم همینجوره، صوم رجحانی داشته، خودش شارع آمده کفاره خودش رو آمده روی این امر راجح قرار داده، یعنی قید آورده صوم راجح رو، اگر 60 روز شما گرفتی و متوالیاً گرفتی این کفاره صوم محقق میشه. این همینجا فرق نمی کنه، صوم خودش راجحه، فی نفسه عبادته، امرم داره، شما هر روز از ایام سال رو روزه بگیرید، مستحبه، غیر از 2 روز مستحبه. شارع آمده این فعل راجح رو قیدی بهش زده، قیدش چیه؟ 60 روز متوالیان، درست شد؟ 30 روز شلا متوالیان فتوا، بعضش متوالیان. من اینجا صوم رو آوردم، توالی رو رعایت نکردم، کفاره منتفی میشه، اما این صوم که خودش فی نفسه عمل راجحی هست، چرا این رجحانش از بین بره و باطل باشه؟ این صحیحه، روزه گرفته صحیحه، اثرم اجازه به مولای اینجا جای این حرفا نیست، میگم کفاره رو نیورده، من دارم میگم، گوش کنید عزیز من، آخه شما حرف منم بشنوید، کفاره نیورده اما روزه درسته، روزه صحیحه، عمل عبادی با قصد قربت آورده، هیچ اشکالی نداره، عنایت به عرض من بکنید، آخه اجازه بدید من حرفمو بزنم. اینجا وقتی فرمایش اینه، فرمایش صاحب عروه، این فرمایش صاحب عروه در نظر بگیرید، اون وقت مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اینجا اشکال فرموندن به صاحب عروه که تنظیر شما به این مورد صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا بین روزه و بین کفاره ارضیت، در نذر طولیت، ولذا اونجا اگر ما بگیم عمل صحیحه، اینجا نمیتونیم بگیم صحیحه. این فرمایش ایشون عجیبه. چرا؟ چون تنظیری که صاحب عروه میکنه تنظیر دقیقی است. حج عملی است راجحون فی نفسه، درسته؟ صوم هم عملی است راجحون فی نفسه. شارع که آمده برای کفاره چیزی رو تعیین کرده، آمده همون صومی که راجحون فی نفسه، صوم عمل عبادی است قبل از این که به صورت کفاره در بیاد. شارع آمده برای به عنوان کفاره خودش طبیعت صوم رو گرفته، قید گذاشته روش، تعداد و توالی، درسته؟ قید گذاشته روش. مثل نظری که آمده با التزام من روی حجی که راجح فی نفسه، شارع آمده با امر به وفاء به نظر این حج راجح فی نفسه رو چکارش کرده؟ قیدش زده وجوب به عنوان نظر ماشیان. اینجا طولیته، اونجا هم طولیته، کجا ارضیته؟ اینجا دلیل کفاره با دلیل اعتبار صوم و رجحان صوم ارضیت نداره، طولیت داره. در طول صوم، صوم خودش راجح بوده و عبادت بوده قبل از اینها، شارع آمده در طول این رجحان با دو تا قید، تعدد و توالی، قبول کرده این رو به عنوان کفاره عمل خودش، کفاره به اصطلاح روزه خودش قبول کرده. اینجا هم طولیته، ولذا فرمایش مرحوم صاحب عروه مبتلا به اشکال آقای خویی نیست. اینجا ارضیتی وجود نداره. هرچی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. خود مرحوم آقای خویی قبول کردن حج صحیحه، اما میفرماین این تنظیر اشتباهه. نه خیر، تنظیرم درسته. تنظیری که صاحب عروه میکنه همینه، کما اینکه تنظیری که در قرائت هم دارن همینه. قرائت، من قرائت سوره حمده، قرآن بخوانم. خب شما هر آیه قرآن که بخوانید ثواب داره و راجحه، در هر حالی بخوانید، فقط حائز بیشتر از اون تعداد مقرر رخانه، نه فقط همینه، بیشتر از این که نداریم، درست شد؟ یا آیه سجده در جایی که نمیتونه سجده بکنه مثلا، در غیر این موارد خواندن قرآن راجحه. من آمدم در اینجا دو رکعت نماز میخوام بخونم، الله اکبر، رکعت اول رو آوردم، حمد خوندم، سوره خوندم، بعد تو رکوع ول کردم نماز، رفتم سراغ کارم. خب دو رکعت نذر بوده، واجب بوده، هر چی بوده، من به جا نیوردم اون دو رکعت رو. اما این قرائت حمد یا قرائت سوره، این صحیحه؟ رجحان داره برای من یا رجحان قرآنی داره یا نداره؟ و این که صحیحه، من یک نکته ای گفتم که اینو نمیخوام فتوا بدم، اما شما القاء فکره، ابداع احتمال، روش فکر کنید. اگر در اینجا این نذر صحیح، اگر اینجا این روزه صحیحه، این قرائت هم صحیحه، من فرض کنید نذر کردم که اگر این بچه‌م خوب بشه یه سوره حمد بخونم، نذر تنبلی کردم، نذر میکنم یه سوره حمد بخونم، درست شد؟ حالا بچه‌م خوب شد، این نماز اینجوری پیش آمد، من نماز شروع کردم، وسط کار نماز رو ول کردم، این حمدی که من خوندم کافی هست برای نذر یا کافی نیست؟ یمکن ان یقال به کفایت. چرا؟ برای اینکه نذر آمده، وقتی من نذر میکنم، امر به وفاء به نذر میاد خواندن سوره فاتحه رو بر ذمه من میگذاره، وجوباً بر ذمه من گذاشته. خب وقتی من خوندم ذمه‌ام فارغ نشده، ذمه‌ام فارغ نشده، تازه اینجا قصه قربتم نمیخواد خوندن سوره. و در صوم این مهمه، مل اشکال که بگیم شخص زید نذر کرده اگر بچهش خوب شد 10 روز روزه بگیره. درست شد؟ روزه گرفت، بخواست برای کفاره، به نیت کفاره گرفته، وسط کار ولش کرد، 15 روزم روزه گرفته. آیا این 10 روز نذرش محاسبه میشه از این؟ امر به وفاء به نذر، این آمده براش واجب کرده 10 روز روزه رو در ذمه‌اش گذاشته. منم 10 روز روزه گرفتم، لله گرفتم، قصد قربت داشتم، همه چیش تموم بود، فقط عنوان نذر نداشته، عنوان نذر نداشته. لقائل ان یقول بالکفایه. ولذا اگر من آمدم نذر کردم 10 تومن به فقیر بدم، به فقیری 10 تومن بدم، نذر کردم، یادم رفت، صبح از خونه در اومدم بیرون، فقیری آمد جلوم 10 تومن بهش دادم، اصلا نمیدونستم نذر کردم یا نه، بعد یادم افتاد، کفایت از نذر من میکنه یا کفایت از نذر من نمیکنه؟ برمیگرده مطلب که آیا قصد عنوان در عمل عبادی واجبه یا واجب نیست؟ درست؟ قصد عنوان واجبه یا واجب نیست؟ اگر ما قصد عنوان رو دخیل ندانستیم، همون جور که در حج آقایون آمدن قائل شدن، البته در حج روایت هم داریم، عرض کردم نمونه داریم، من نابالغ با پدرم رفتم مکه، منو برده، خب حج میتونم به جا بیارم اما مستحبه، حج به جا آوردم، بعد معلوم شد محاسبمون اشتباه بوده، من 15 سالم قبل از حج تمام شده بود مثلا. درست شد؟ اینجا همه فتوا میدن که این یحسب به عنوان حجت الاسلام، قصد بچه هم که لازم نیست، قصد وجوب یا استحباب، همه فتوا میدن. نمیدانستم مستطیعم، حالا اونایی که استطاعت رو به اون معنای استطاعت شرعی میدونن، در مکه رفتم با قصد استحباب حج انجام دادم، بعد معلوم شد من پولی ارث بهم رسیده، مستطیع بودم، خودم خبر نداشتم. یا نه مستطیع بود، مسئله نمیدونست که حج بر آدم مستطیع واجبه، رفت مکه به قصد استحباب انجام آورد. در همه این موارد میگن حج صحیحه و مسقط ذمه هست. اگر ما در واجبات و در اعمال عبادی آمدیم گفتیم اونی که در عبادت میخوایم قصد قربت، قصد قربت هم نه این که من قصد کنم نیت کنم، اضافت العمل الالله، من این عمل رو برای خدا دارم انجام میارم دیگه، قبلش بگم قصد میکنم یا حتی خطور به ذهن که میگم، این جمع میشه با این معنا، من مضافاً الالله چون خدا میگه دارم انجام میدم، این عمل عبادی محقق میشه. اگر این عمل عبادی واجب شده بود بر ذمه من به هر دلیل، یا بل اصاله که خدا گفته، یا بل التزام عنوان ثانوی که نظر میگه اوفو بل عقود، یا هر عنوان دیگر، من این عمل رو آمدم مضافاً الالله با قصد قربت انجام دادم، مل اشکال که بگیم کفایت میکنه؟ مل اشکال. ولذا بله، در اینجا فقط اجازه فرمینم عرض کنم بعد گوش میدم، در اینجا فقط یک مورد داریم در مثل صوم، من در اینجا اگر روزه مستحبی گرفتم، عرض کردم نمیخوایم فتوا بدیم، من فقط ابدای احتمال میکنم، اینو در نظر بگیریم، روزه مستحبی، من روزه واجب دارم، روزه مستحب گرفتم، روزه از من صادر شده به قصد قربت، نیت کردم استحباب رو، من واجب به عهدم بوده، اینجا چرا لا یحاسب جای اون روزه واجب قضایی من؟ چرا؟ نیت استحباب کردم، خب مثل حج، مگه اونجا نیت استحباب نکردم؟ چه فرقی میکنه؟ بعدم قصد وجه رو آیون میگن لازم نیست قصد وجوب و استحباب بکنی؟ لازم نیست؟ ولذا این معنا رو داریم ما، روش فکر بکنید. اینی که صاحب، گوش میدم، اینی که صاحب عربه در اینجا میفرماید، تنظیرش تمامه، ما دفاع از صاحب عربه بخواییم بکنیم، تنظیرش تمامه در هر دو مورد، هم در کفاره هم در هم، که اونجا میگه همون جور که اونجا صحیحه اینجا هم صحیحه، فرمایششون تمامه. اما این فتوا و این نظر صاحب عروه قابلیت سرایت به موارد دیگر هم داره، ولذا لا یبعد این که کسی فتوا بده، کفایت از نظر میکنه این روز صحیح دیگه. اینم چیزی بیشتر از این نیست که به عهده منو گذاشته، این عهده رو من ازش خارج شدم با عمل خارجی، عهده با عمل خارجیه، قصد عنوان هم که لازم نیست. این از این مطلب. یک نکته دیگه حالا میخوام اشکالی از آقای خوی جواب بدم. بفرمایید چی میفرمودید در اینجا؟ شما بفرمایید. شما نظر نمیدیم ما هنوز، احتمال بله بله. لا یبعد، این بعضی ها گفتن این رو، مثل این که ببینید نمازی که بر عهده من هست، من الان شروع کردم به نماز، نماز صبح همو نخوندم، تو نماز و ظهر الان قصد کردم، تو نماز یادم اومد، این فتوا داریم که اینجا سر دو رکعت سلام بده و بنا بگذاره بر نماز صبح. خب لا یبعد، به هر حال اینجا ممکنه ممکنه، اما در نمازهایی که مثل چهار رکعت ظهر و چهار رکعت عصر، این کلی خوندن اونجا بعضی اشکال میکنن. اونا یه موارد اینجوری داریم که اشکال هست، که اونجا میگن بعد مشخص باشه نماز ظهر میخواد بخونه یا نماز عصر بخونه، توجه فرمودید. ولو بعضی ها فتوا میدن که اینجا عرضم به حضورتون که چهار رکعت نماز خوند اول به عنوان عصر، توجه نداشت که نماز ظهر باید بخونه، اینجا میگن اون چهار رکعت کفایت به چهار رکعت ظهر بگذاره بعد نماز عصر رو بعدن بخونه. فتوا داریم اینجور. حالا اینا موارد دیگه. خب خب، انکار شما انکار نمی کنید مقابل صاحب عروه، انکار کردن، میگن نه روزه باطل، قرائت باطل، اون صاحب عروه به اونا داره جواب میده نه به شما. بله خیلی خوب. حالا خیلی خوب، اون فضایی که شما میگید اون فضا وجوبی است، قصد عنوانه، قصد عنوان واجبه در عبادت، در خیلی خوب، این عمل رو واجبه و نذر. ببینید شما باز از بیرون نرید، نذر موجب چی میشه؟ نذر که کردم امر به وفا میاد واجب میکنه بر عهده من، وقتی که فعلیت تمام شد واجب به عهده من میکنه، یعنی این عمل یلزم ان یستر منی صادر بشه، درست؟ عمل عبادیه، با قصد قربتم باید صادر بشه، عمل به قصد قربت از من صادر شده، دیگه چی طلب کاره؟ عرف؟ عرف اینجا چه کاره است؟ خیلی خوب، خیلی خوب، میدونم اینجا خیلی خوب، بسیار خوب، شما جواب صاحب عروه رو اینجور بدید، عرف بگه باطل، اما عرف جز ادله نیست، عرف فقط در تشخیص موضوع به درد ما میخوره، در قانونگذاری، در تشریع که عرف کاری نیست، اینجا مرحوم صاحب عروه تشریع رو داره بحث میکنه، عرف اینجا کاری نیست. بله همه قبول کردن، خیلی خوب، پس قصد عنوان نمیخواد احسان تو؟ بله اجابه بفرمایید شما. نظر، حیثیت نظری، بله بله بله، رو طبیعت، بله نه اجازه بفرمایید. ببینید نه اجازه، نه ببینید اونجا اینو قبل گفتیم، وقتی نظر میکنه نظر طبیعت نکرده، نظر حسه کرده، درست؟ حصه رو نیورده، پس نظر آورده نشده. اما طبیعتی که آورده، این طبیعت چرا از اصالت خودش و رجحان خودش خارج بشه؟ چرا؟ عملیش آورده. مولای خود شما، همه آقایون، آقای خوی دیگران، مگر نمیگن قصد وجه لازم نیست؟ قصد وجه لازمه؟ خیلی خوب. به قصد من کار اصلا این رو قبل گفتیم. ببینید مطالب قبل رو که تکرار نکنیم، قبل ما آمدیم گفتیم اگر حتی به قصد اتیان به منظور این حج رو به جا آورد، بازم اشکال نداره. صاحب عروه ضمن رو ضمنی اینجا مطرح میکنه. ما حرفی که زدیم در اول صحبت که تقیید با تحفظ بر اصل طبیعت، توجیه کلام صاحب عروه اینجا بودی که رجحان محفوظه، مشکلی نداره. حالا اجازه بفرمایید یک دکتر دیگه من بگم این بحث رو تمام کنم. مسئله تمام شما بفرمایید چی؟ بله اونو گفتیم، اون دیگه شوخیه. ببینید اونی که قصد، اولا قصدی که ما میخوایم در اینجا قصد نذر واقع نشده، خیلی خوب. اما در خود حج قصد فقط اضافه به خدا کفایت میکنه، قصد قربت، بیشتر از این که نمیخوایم برای صحت حج. قصد نذر بوده که این نیورده، اون ما وقع لم یخسر، درست؟ اون نذرش باطل و لذا کفاره داره و لذا قضا داره. ما نسبت اون حیثیت طبیعت اینجا بحث میکنیم، اینو فرق بگذارید، این بر نگردید به اشکال اصلی. ما توجیه کردیم فرمایش صاحب عربه رو. یه مطلب دیگه باقیمون که این مسئله رو تمام کنیم، خیلی اینجا معطل شدیم. حالا همه مطالب ما رو که شما لازم نیست بپذیرید، فکر کنید دربارش. اون عرضی که ما میکنیم این هست، حالا ممکنه مسئله نباشه. یک مطلب دیگری مرحوم آقای خویی اینجا اشکال کردن به مرحوم صاحب عروه، که صاحب عروه فرمود الحج صحیح در جمیع صور ثلاثه خصوصا الاخیره، درسته؟ آقای خویی اشکال کردن که خصوصا چرا؟ شما باید بگید حتی الاخیره. ما یه عرضی داریم، صاحب عروه اینجا باید بگه خصوصا الاخیره. چرا؟ چون سه قسمی که داریم، در قسم اول نظر الحج ماشیان فی هذه السنه، صورت دوم نظر الحج ماشیان فی عمره، صورت دوم نظر کرده مشی را فی حج الواجب، یعنی حجی که واجب بوده براش، یا به نظر یا به نیابتن یا به اصالتن، حجت الاسلامش بوده، گفته من که حج واجبمو میخوام به جا بیارم، پیاده میخوام برم، نذر مش کرده. اینجا همه اشکالاتی که ما در مورد صحت حج داریم در صورت اول و صورت دومه، نه در صورت سوم. در صورت سوم حج برش واجب بوده، قصدش هم کرده، هیچ تخطی هم نداشته، فقط در مسیرش مش رو آمده نذر کرده. اینجا هیچ اشکالی نداره صحت حج در اینجا، در حالی که صحت حج در صورت اول و صورت دوم با اشکال مواجهه. ما قصد لم یقع اونجاست، اونایی که آمدن گفتن امر به شی مختزی نهی از زده اونجاست، تزاهم آمدن گفتن اونجاست، تقیید و اشتراط طبیعت اونجاست. قسم سوم هیچ کدوم از این اشکالات رو نداره، ولذا صاحب عروه اگر میفرمود الحج الصحیح فی الصور الثلاثه حتی الاخیره، اشکال داشت حرفش، خصوصا الاخیره. اخیره خصوصیت داره، خصوصیتش اینه که قبل از این که نذر بیاد، این حج واجب بوده بر عهده من، نیابت بوده، من باید میرفتم، اما نذر کردم پیاده برم، این داخل نذره. قصد شده حج واجب، حج واجب امر داشته برام، هیچ مشکلی هم نداشته، منم آوردمش، چرا باطل باشه؟ خصوصا الاخیره صاحب اوربه دقیق گفته و این وجهی نداشت که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیان بگن حتی الاخیره. حتی الاخیره در جایی است که هر سه صورت مثل هم باشه، در اشکال مثل هم باشه، در جواب اشکال مثل هم باشه، بگیم حتی الاخیره. نه، اینجا صورت ثالثه خصوصیت داره، ولذا بیان مرحوم صاحب اوربه بیان دقیقی است و اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. هذا تمام الکلام فی هذه المساله. السلام علیکم.